بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این بحث که اگر شخص مسدود از حج شد، ممنوع از انجام دادن حج شد، در صورت اول که ممنوع شد از رفتن به مواقف، به موقفین، به عرفات و مشعر، حکم این صورت چیه؟ در اینکه مورد از مواردی است که شخص حین صد می تواند با قربانی کردن یا با ذمیمه حق یا بدون ذمیمه که بحث بعدی هست تحلل پیدا کنه، در این قسمت نه جای خلاف نبود. اینا اون از جهت بلو از جهت احتمالی احتمال وجود داره خلاف این، ولی از جهت قولی همه قبول داشتن که در این به این مقدار میتواند از احرام خارج بشه. کلام در این بود که آیا این متعین هست بر او که از این راه از احرام خارج بشه، یا اینکه میتواند حالا که مسدود از موقفین شده صبر بکنه، روز دهم هم بگذره، فوت مشعر اتفاق بیفته، با فوت مشعر مشمول اون دلیلی بشود که من فاتح الحج، من احرم و فاتح الحج، فاتح المشعر، او باید به عمره مفرده از احرام خارج بشه. آیا شخصی که مثلا روز پنجم ماه ذی‌الحجه از روز پنجم به بعد برای او مانع، عدو مانع رفتن به مواقف را فراهم کرده، ممنوع هست از رفتن، آیا این الان میتواند، آیا همونطور که میتواند با قربانی کردن تحلل پیدا کنه، میتواند در کنار این صبر کنه تا روز دهم با عمره خارج بشه یا نه؟ در این قسمت مرحوم صاحب جواهر، مرحوم صاحب مستند، مرحوم نراقی، عده زیادی از محققین و فقها قائل به این شدن که این مورد از موارد تغییر هست، از موارد تعین نیست. چرا؟ به جهت اینکه اون دلیلی که دلالت میکنه بر اینکه من احرم و فاتح الحج به عمره مفرد تحلل پیدا میکنه، اون دلیل این شخص را هم شامل میشه. این مدعا بود و این روایت، این دلیلی هم که در مورد تحلل بالحج اومده از باب اینکه امر مورد توهم حضر هست، دلالت بر وجود و تعین نداره، نهایتش اجزا را و کفایت را دلالت داره. و این وجهی است که مرحوم صاحب جواهر و محققین دیگری که با او در نظر موافق هستند به این وجه استناد کردن. این وای تمام هست یا تمام نیست، در کلام مثل مرحوم آقای خویی اشکالات و مناقشاتی در این وجه شده. رسیده بودیم به مناقشه در چهارم. مناقشه اول این بود که اینجا خود همین صحیحه زراره که یز المسدود و یز و حیث و صده، خود این دلالت بر تعین این تحلل، این طریق برای تحلل داره. مناقشه دوم این بود که اگر روایت هم دلالت نداشته باشه آیه دلالت داره. مناقشه سوم این بود که اون روایات که وارد شده فی من احرم به فاتح الحج یجعلها عمرتا مفرده، اون روایات شامل این بنده خدا که قبل از موقفین مسدود شده شامل این نمیشه، بلکه اختصاص داره به جایی که به صورت طبیعی شخص نتواند درک بکنه موقف این را، به خاطر اینکه خسته شده یا عاجز از راه رفتن آن مثل اینها هست، اموری که مانع طبیعی برای شخص هست اونا نذاشتن، ولی جایی که سد بالعدو تحقق پیدا کنه این خارج از دایره اون روایات. مناقشه چهار روم این بود که اگر بگیم اون روایات شامل محل بحث هم می شود، ولی نهایتش اینه که بالاطلاق اون روایات محل بحث را می گیره. و وقتی به اطلاق بود در مقام ما دلیل مقید داریم، سعیه زراره میاد مقید اطلاق میشه، مقید اطلاق میشه. سعیه زراره میگه مسدود باید این کار را انجام بده که با هر یه تحلل پیدا کنه. اون روایات نهایت این که به اطلاق میگه من فاتح المشعر یجعلها عمرتن مفرده، چه شخصی به خاطر مسدود شدن فاتح الحج، چه به غیر مسدود شدن. در قسمت مسدود شدن سعیه زراره میشه مقید. این مناقشه چهارم هم بود که نقل شد. کلام در این بود که آیا مناقشه چهارم تمام یا نه. اصلی این که این اون روایات شامل محل بحث میشه که در مناقشه سوم مطرح شده، اینا دیروز هم توضیح دادیم که مناقشه سوم تمام نیست، میشه گفت که در اون روایات روایتی ما پیدا میکنیم که عنوانن شامل محل بحث هم بشه. در بعضی از روایات ولو تعبیر وارد شده که اختصاص به غیر مسدود داره، خود همون روز مثلا در اون محرم شده ولی نرسیده، دیر کرده به خاطر موانع طبیعی، ولی در مجموع در اون باب روایتی پیدا می شود که به صورت دلیل مطلق شامل محل بحث بشه. حالا به خصوص اون روایات رو بخواییم حساب کنید، دیروز هم خونده شده البته، ولی اون از باب تأکید اون روایت معاویه ابن عمار که حدیث چهارم اون بابه، حدیث چهارم باب 27 از ابواب وقوف به مشعر هست، اون روایت عنوانی که درش ذکر شده عنوان مطلق هست. بله، عنوانی که در اون روایت در باب، بله، روایت حدیث در باب 27 حدیث سوم، رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طافا، کسی اومده به عنوان حج، جاء اومده ففاته الحج، اومده برای انجام حج، یعنی محرم شده، محرم به حج شده، ولی این اتفاق برای او افتاد که فاته الحج. این عنوان فاتح الحج، این تعبیر به این که قدمه در حالی که وقت فاتح الحج، اون اگه در اون سعیه قبلی معاویه ابن عمار کسی اشکال بکنه، ولی اونجا را هم گفتیم شامل میشه، ولی اگه در اون سعیه هم کسی اشکال بکنه که در اون روایت بوده که قدمه وقت فاتح الحج، این در این روایت سوم، حدیث سوم بابی 27 نداره جا وقت فاتح الحج، داره جا حاجن ففاتح الحج. این عنوان جا حاجن ففاتح الحج محل بحث را شامل می شود که این شخصی که مثلا روز پنجم، روز هشتم ذیحجه مسدود شده، این رجلی که جا حاجن ففاتح الحج، به چه خاطر؟ به خاطر اینکه مسدود فاتح الحج نرسید، نتوانست مشعر را، موقفین را درک بکنه به جهت سد عدو. این که ما روایتی داریم که اطلاق شامل محل بحث باشه، در این قسمت میشه روایت را پیدا کرد. اما این که آیا این مناقشه چهارم تمام یا تمام نیست، مناقشه چهارم این بود که علی تقدیر قبول اطلاق، ما اطلاق اون روایت را به وسیله سعی معاویه ابن عمار قید می‌زنیم. این مناقشه چهارم این بود. جواب نسبت این مناقشه اینه که تقیید سعیه زراره نسبت به اون روایت معاویه ابن عمار در فرضی است که نسبت بین اینا نسبت اون خصوص مطلق باشه. اگه اون خصوص مطلق باشه، خب اون میگفت که هر کسی که فاتح الحج یعنی به عمره مفرده، این میگه که من فاتح الحج من جهت صد یتحلل بالحج، این میاد اون رو مقید میکنه. جمع به تقیید به تقصیر در صورت صحیح است که نسبت اون خصوص مطلق باشه. ولی اینجا ما با توجه به متن روایت زراره میبینیم که نسبت به اینا نسبت به موضوع منوجه نه مطلق. چرا؟ چون صحیح زراره میگه المسدود و یزبه فی مکانه، مسدود برای خصوص منفات الحج که نیست، که مسدود در عمره مفرده هم شامل میشه، مسدود در عمره هم شامل میشه، مسدود در حج هم شامل میشه، و مسدود در حج هم نسبت به غیر فاتال وقوفه نسبت به بقیه موارد هم که مثلا موقف این رو درک کرده ولی نسبت به طواف و سعی تمکن نداره، اون رو هم شامل میشه دیگه. به هر حال مواردی به عنوان ماده افتراق در صحیح زراره وجود داره، همونطور که صحیح معاویه ابن عمار که دلیل اون طرف بود مطلق هست به ماده افتراق داره، صحیح زراره ماده افتراق داره. خب وقتی نسبت اون خصوص منوج بود در ماده اجتماع، ما مواجه با دو دلیل هستی. ماده اجتماع جایی است که صد این شخص بلعدو و تا روز دهم هم صبر کرد، روز یازدهم گذشت فاتح الحج، هم مصداق من احرم و فاتح الحج هست، هم مصداق صد بالعدو هست، مسدود از حج بالعدو شده. خب در این ماده اجتماع یک دلیل میگوید تحلل او به قربانی کردن هست، یا با حلق به اضافه هست یا بدون حلق، یه دلیل میگه تحلل او به عمره مفرده هست. خب اینجا اینکه هر دوتا لازم باشه این را که هر دوتا لازم باشه این را یقین داریم که اینطور نیست که دوتا تکلیف دوتا محلل لازم باشه، از هر دو طریق باید شخص تحلل پیدا کنه، این را یقین داریم که اینطور نیست.
احتمالش
هر دو طریق نه دیگه، اون صد اون
عمره مفرده هم باشه، بعضی از روایات
نه دیگه، اون تحللش، این تحللش خود اون با عنوان اون عمر مفرده در کنار اعمالش حد داره، نه اینکه خود حد محلل جدا حساب باشه، محلل مستقل نیست. اون دلیلی که میگه از المسدود و یزبه، این میگه خود این حد به اضافه حلق محلل مستقل برای او هست. اون دلیل بله دلیلی که میگه یجعله عمره مفرده یعتی به عمره مفرده، اونم میگه که انجام دادن عمره مفرده موجب خروج از احرام میشه. این که هر دوتا لازم باشه، علم داریم که هر دوتا لازم نیست. اون وقت دلیل اول میگه اونی که محلل هست خصوص اینه، دلیل دوم میگه اونی که محلل هست خصوص عمره مفرده هست. خب در مقام جمع چی کار میکنیم؟ برای کیفیت جمع، طریق جمع بین دو دلیل متعارف در این مورد به همون نحوی است که در مثال صل ظهر صل جمعه گفته شده. در صل ظهر و صل جمعه که ما علم داریم به این که در روز جمعه یک نماز بیشتر واجب نیست، غیر از نماز عصر یک نماز بیشتر واجب نیست، یا نماز ظهر یا نماز جمعه، با اینکه این هر دوتا یقیناً لازم نیست، یکی از اینها بیشتر لازم نیست، اما کدوم لازمه بین این دو دلیل تنافی پیدا میشه. در اونجا گفتن که این جای جمع عرفی است به این نفع که من ظهور کل منهما رفعیت میشه به نصوصیت دلیل دیگر. صل ظهر ظاهر در تعین نماز ظهر، وجوب تعینی نماز ظهر، ولی صریح در این هست که خوندن نماز ظهر کافی هست، نماز ظهر مطلوبیت داره. اصل المطلوبیه و اجزاء نماز ظهر مورد صراحت صل ظهره. در مقابل صل الجمعه به همین صورت، یه مدلول ظاهر داره یه مدلول نص داره. مدلول ظاهر او تعین جمعه است، مدلول نص او کفایت جمعه و اصل المطلوبیت در جمعه است. به ظهور کل منهما از نصوصیت دیگری رفعیت میکنیم، نتیجه میشه که حمل بر تخییر میکنیم. چون احتمال تخییر واقعی هم داده میشه، به این کیفیت این جمع میشه جمع عرفی در مواردی که امر به شیئین شده و از خارج میدانیم که هر دو جمع بین هر دو لازم نیست. مانند عرفی میشه مثل همین مورد. در اینجا هم در اینکه المسدود و یز و فی مکانه، این دلالت میکنه برای این ظاهر در تعین هست، دلالت داره بر تعین، ولی نحوه دلالتش به ظهوره. اون روایتی که میگه من فاتح الحج یعتی به عمره مفرده، اونم به همین صورت دلالت بر ظهور، دلالت ظهوری در تعین انجام دادن عمره مفرده برای حلیت از احرامه. و به همین صورت بین اینها جمع میشه. نتیجه جمع چی میشه؟ نتیجه جمع همونی میشه که صاحب جواهر و مرحوم نراقی اینا ملتزم شدن، که در اینجا ما بله در مثل این مورد حکم به تخییر بین حالتین میکنیم، بین الامرین میکنیم. ولو شخص در زمان صد مثلا روز پنجم اگه مسدود شده، میداند از پنجم به بعد هم نمیگذارند که به عرفات و مشعر بره، در ولو میتواند در روز پنجم تحلل و ادا کنه به قربانی کرده، ولی اگر بعد از این چیز شد، بعد از ایثاب کرد تا روز دهم بگذشت، این مشمول اون دلیل میشه. روی حساب بله، چون این مناقشه سوم و مناقشه چهارم تمام نیست، نتیجه در این بحث که مسدود از موقفین آیا یتعین علیه تحلل بالحج یا یمکنه ان یأتی به عمره مفرده، نتیجه میشه به اونی که در کلام مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقق نراقی اومده. در اینجا در همین بحث که شخص مسدود از موقفین شده، یه روایتی در بین وجود داره که به این روایت هم استدلال میشه برای اینکه در مورد بس، یعنی مسدود از موقفین وظیفه او انجام دادن عمره مفرده هست، اگر صبر کرد وظیفه او انجام دادن عمره مفرده هست. اون روایت فضل ابن یونس هست. کلام در این واقع میشه که آیا به این روایت میشود استدلال کرد، استناد کرد، مدعا را اثبات بکنیم، یا اینکه به این روایت نمیشه استدلال بکنیم. این روایت فضل ابن یونس در باب فضل ابن در باب سه از ابواب هست، حدیث دومه. حدیث دو از باب هست صاحب وسائل نقل میکنه از کافی، از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، از فضل ابن یونس. فضل ابن یونس ولو شخص ثقه هست، ولی مرحوم شیخ در رجال امام کاظم علیه السلام، در اصحاب امام کاظم علیه السلام راجع به فضل ابن یونس کاتب فرموده این واقفی هست، ولو اصلش کوفی باشه، ولی رفت به بغداد، تحول الى بغداد، ولی واقفی هست. با توجه به واقفی بودن که خود مرمای کوی هم در معجم این رو آورده دیگه از این روایت تعبیر به صحیحه نمیشه کرد دیگه. این تعبیر به صحیحه که در معتمد اومده نسبت به این روایت صحیحه فضل ابن یونس، تعبیر مناسبی نیست، چون فضل ابن یونس واقفیه، واقفی بودن نهایت بله، ولی مشکل نداره اخذ به روایت او ثقه هست، ولی روایت میشه به حسب اصطلاح روایت موثقه میشه دیگه. بله، موثقه فضل ابن یونس از امام کاظم علیه السلام قال سأل دو عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له یوم عرفه، شخصی بله ظالمی او را عفو کرد به جهت معارضه با سلطان، خدا قل سلطان ظالم یا شخصی دیگه با عنوان ظالم، این را بالاخره دستگیر کردن، این شخصی را دستگیر کردن در روز عرفه، دستگیر شده قبلا یعرف، قبل از اینکه به عرفه برود، قبل از اینکه به عرفه برود به وقوف به عرفات را انجام بده، این شخص را دستگیر کردن. فبعث بهی الى مکه، بله سلطان متعرض این شد ظالمان از روی یا ظالمی او را اخذ، او ظالمون نیست، ظالمان یعنی سلطان از باب ظلم این را اخذ کرده بود، بالاخره دستگیر شده، این بعد از دستگیری این را بعث بهی الى مکه، قبل از اینکه وقوف به عرفات را انجام بده وقت ظهر، اینو بردن به طرف مکه. فحبسه فلما کان یوم النهر خلا سبیله، روز دهم آزادش کردن. این شخصی که عرفه را انجام نداده، وقوف به عرفات را انجام نداده، روز دهم آزاد شده، چیکار بکنه؟ به حسب این روایت امام علیه السلام فرموده یلحق فیقف به جمع، بله این باید خودش را برسونه به حجاج در مشعر، خودش را به حجاج برسونه، ثم ینصرف الى منا فیرمی و یزب و یهلق ولا شیء علیه، اگه در روز دهم بتواند این کارها را انجام بده، با رفتن به مشعر و انجام دادن اعمال منا کارش تمام میشه، که طبعا وقتی روز دهم اون آزاد بشه، درک اون نسبت به مشعر درک قبل از درک قبل زوال شمس میشه، یعنی وقوف استراری مشعر میشه دیگه. قلت فین خلا عنه یوم النف، فضل ابن یونس میگه به امام علیه السلام عرض کردم این اگه حالا این شخص را که حبس کرده بودن روز عرفه قبل از وقوف به عرفات، روز نف، روز سیزدهم، روز دوازدهم او را آزادش کرده، این چی کار بکنه؟ در جواب این سوال دوم، مورد استشهاد این قسمت اخیره، در جواب سوال دوم امام علیه السلام فرمود این شخص با این کیفیت که نگذاشتن به عرفه و مشعر بره تا روز دوازدهم نگهش داشتن حبسش کردن، این مصداق مسدود از حج، این مصداق مسدود از حج و وظیفه مسدود از حج را باید انجام بده. وظیفه چه وظیفه باید انجام بده؟ در این روایت بیان شده که این باید طواف انجام بده، سعی انجام بده، این کارهایی ذکر شده که این کارها از اعمال عمره مفرده هست. خب در این موردی که شخص مسدود شده از وقوفین، هم موقفین هم مسدود شده، وظیفه او را امام معین فرمودن به این که باید عمره مفرده انجام بده. بله این شخص مسدود از حج هست، احکام مسدود را رعایت بکن، چیکار بکنه؟ انکان دخل متمتعن بالعمرت الى الحج فلیتوف بالبید اسبوعن، اگه این حجش حج تمتع باشه، اگر حجش حج تمتع باشه، باید یک طواف انجام بده، ثم یسعا اسبوعن و یحلق رأسه، باید بله طواف رو سعی رو انجام بده، حلق رأس و یزبه شات، شات هم انجام بده به خاطر خصوصیت حج تمتع. ولی اگر حج او که مسدود شده از حج، حج افراد بوده، دیگه قربانی نداره، قربانی نداره، یعنی اون بقیه اعمال را انجام میده، فلیسه علیه ذبح بلا شیء علیه. این دیگه ذب نداره، چیزی دیگه ایم نداره، ولی همون قسمت طواف و اینها رو باید انجام بده. نه قربانی، نه قربانی، نه بدل قربانی، چیزی دیگه هیچ کدوم از اینا رو انجام لازم نیست انجام بده، فقط همون مقدار طواف و سعی رو باید انجام بده. خب این گفته شده به اینکه این روایت دلالت میکنه بر اینکه اگر شخص در روز نفر آزاد بشه حکم مسدود را داره، در مقام بیان حکم مسدود در این فرض که شخص از موقفین مسدود شده، طواف و سعی و خلق اینا ذکر شده، منتها ذبحش را در تمتع، در غیر تمتع دیگه ذبحی در کار نیست. خب این دلالت میکنه بر این که در موارد صد، صد از حد، این از مواردی است که وظیفه شخص به جای حج تبدیل به عمره میشه دیگه. مورد روایت دلالت میکنه بر تبدل حج به عمره، میشه مضمون این روایت مضمون همون روایات عامه ای هست که من فاتح الحج یجعلها عمرتن یعطی به عمره، حالا حج از قابل رو انجام بده یا نه یه بحث دیگه. این روایت، پس این روایت معتبره که من حیث و سند هم موثقه هست، دلیل بر تبدل میشه که در این موارد اگر شخص اون وقت در این قسمت در مورد روایت اینه، بر اساس این مورد روایت اونی که به عنوان مثال در مثال برای مسئله زده شده بود که روز هشتم دستگیرش کردن، روز پنجم ذوالحجه دستگیرش کردن، خب اگر این شخص روز پنجم دستگیر شده و ادامه پیدا بکنه این دستگیر بشه، یا اینکه دستگیر نشه، فقط ادب نمیگذارد او را به حج بره ولو به غیر دستگیر شدن، خصوص او را در کمین او هستن، مترصد او هستن، نمیگذارن که این به موفن بره، نسبت به این موردم میشه از مصادیق همین روایت. این استدلال به روایت برای روایت فضل بن یونس برای قول صاحب جواهر، قول مقابل اونچه که در کلام مرحوم خویی انتخاب شده، آیا استدلال به این روایت تمام هست یا تمام نیست، اشکال شده، در حقیقت جواب داده شده از استدلال به این روایت، که این روایت به این روایت نمی شود برای محل بحث استدلال بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه اونجی که مدعای برای صاحب جواهر هست به مرحوم نراقی و امثال اینها اینه که وظیفه برای شخص علی تقدیر صبر کردن تا روز بعد از روز دهم عمره مفرده است. عمره مفرده اعمالش چیه؟ اعمالش معلومه، طواف و سعی و حلق یا تقصیر. حلق متعین در عمره مفرده نیست، حلق یا تقصیر و بله حلق یا تقصیر و طواف نساء، اعمال عمره مفرده اینا هستن دیگه، طواف سعی بله طواف سعی بله تقصیر یا حلق، تخییر بین حلق یا تقصیر و طواف نساء، اعمال عمره مفرده اینا هستن. این روایت اونی که به عنوان وظیفه به دوش این مسدود گذاشت این نیست، یه چیزی مباینه به اینه. نتیجه این تباین چی میشه؟ اینی که اونی را که صاحب جواهر ادعا کرده این روایت دلالت بر او نمی کنه، اونی را که این روایت دلالت داره صاحب جواهر ملتزم به این نیست، پس به این روایت نمیشه برای مدعای صاحب جواهر استدلال کرد. چرا؟ چون در این روایت در این روایت فقط طواف و سعی ذکر شده و حل و ذبح هم ذکر شده، ذبح هم ذکر شده بله ذبح هم ذکر شده، و حال اینکه عمره مفرده، در عمره مفرده ذبح لازم نیست، طواف نساء ذکر نشد در این روایت، و حال اینکه در عمره مفرده طواف نساء لازمه. این روایت به جای زب طواف نساء را ذکر کرده، پس مشتمل علیه این روایت با مدعای صاحب جواهر که اتیان به اعمال مفرده هست مناسبت نداره. اونی را که صاحب جواهر ذکر کرده، ادعا کرده، اون یا معلوم نراقی ادعا کرده، در روایت دلالت بر این نیست. پس ما نمیتونیم به این روایت استدلال بکنیم برای این جهت. این در حقیقت اشکال جواب اول و وجه اول برای رد استدلال به این روایت این مسئله. وجه دوم برای رد استدلال به این روایت برای مدعای صاحب جواهر اینه که در این روایت مضمون روایت چیه؟ مضمون روایت اینه که در این مورد امام به حسب این نقل امام ابتدا فرمود که این شخص مصداق مسدود هست و این اعمال رو باید انجام بده. این عبارت نشون میده که این اعمال به عنوان وظیفه لکل مسدودن هست. اینکه این اعمال رو باید انجام بده چون مسدوده، بل مسدودو یعتی به این اعمال، پس این شخص باید این اعمال رو انجام بده. مفاد روایت چیزی سر در میاره از این مطلب که این شخص مسدوده، به کل مسدودن یعتی به کذا، فهذا شخص یعتی به کذا. اشکال جواب دوم و اشکال دوم اینه که ما در مورد مسدود به صورت عام حکم عام مسدود که این نیست. این روایت این که میگه طواب و سعی را انجام بده با ضرب به عنوان حکم مسدود بیان میکنه، با حال این که ما میدانیم حکم مسدود به صورت طبیعی این نیست. خود این قرینه بر اینه که اون چی که در متن این روایت ذکر شده قابل التزام نیست، چون در این روایت اعلام میشه که هر مسدودی باید این کار را انجام بده، ولی اینکه ما از خارج میدانیم به ادله دیگه ثابت شده که اینطور نیست که هر مسدودی باید این کارا را انجام بده. فرمودن که این شاهد بر این که این روایات از روایات شاذه مهجوره هست، شاهدش اینه که در این روایت اونچه که به عنوان حکم ذکر شده حکم مستقل ذکر نشده برای خصوص مورد، بلکه از باب تطبیق حکم المسدود ذکر شده، چون تعبیر روایت اینه که هازا مسدودان و یعتی بهی، یعنی هر مسدود باید انجام بده، و من الضروریات و البدیهیات که حکم مسدود به نحو عام به نحو قضیه کلیه اونی نیست که در این روایت ذکر شده من الطواف و السعی و الحلق. پس چطور در این روایت تطبیق شده بر این مورد؟ این اشکال دوم برای رد استدلال به این روایت. نسبت به اشکال اول که این روایت با توجه به مضمونی که دارد قابل اخذ نیست، چون مشتمل علیه روایه با مدعای صاحب جواهر که اتیان به عمره مفرده از سازگاری نداره و ما مدعاه و صاحب جواهر که عمره مفرده باشه از این روایت اعمال عمره مفرده باشه از این روایت به دست نمیاد، اون نقطه خلاف در حقیقت این قسمت هست که در اینجا در مورد در یک تقدیر در یک فرد در این روایت حکم ضرب ذکر شده. خب اینجا به حسب این روایت امام فرموده که این شخص که مسدود هست اگر احرامش برای حج تمتع بود ضرب را انجام بده. خب این اون چیزی که مورد اشکال اینه، و الا بقیه اون بقیه امور که طواف باشه و سعی باشه، این با طواف سعی شخص از احرام خارج میشه، اینا که با عمره مفرده ملافات نداره. اون چیزی که به عنوان اشکال هست در قسمت تباین با مدعا اینه که عمره مفرده طواف و سعی را داره، طواف و سعی یا حلق را طواف و سعی را داره بدون و طواف نساء بدون ضرب، با حالی که این روایت طواف و سعی مع ضرب هست بدون طواف نساء. نسبت به ضربش اونجور میشه جواب داد که بله در این روایت عنوان ضعف ولو در این قسمت ذکر شده، ولی در شق و در قسمت حج تمتع ذکر شده. خب در قسمت حج تمتع این روایت دلالت بر این داره که این شخص که عمره مفرده باید انجام بده در کنار بقیه اعمال ذبح هم باید بکنه، به خاطر اینکه احرامش برای حج تمتع بوده. ظاهرش اینه که چون قصد حج تمتع داشت، حالا که نتواند حج تمتع رو انجام بده، قوام حج تمتع به قربانی کرده، نه این باید قربانی رو انجام بده. این حکم که ذبح رو باید انجام بده، یه ممکن است ملتزم به این بشیم در خصوص حج تمتع، مسدود در حج تمتع به خاطر این روایت. اگر کسی بگه نه این وجوب و ضبط را هیچ کسی نگفت، قابل التزام نیست، خب رفعیت از ظهور او در وجوب میشه، حمله بر استحباب میشه. این روایت در کنار اعمال عمره مفرده یک عمل آخری که ضبط باشه را بیان کرده. این که ضبط را انجام بده، این اگر مضمون او به مضمون او بدون ملتزم بشی، از جهت اینکه اعراض اصحاب اعراض برای ما معلوم نشد، خب قائل به وجوب ضبط در عمره مفرده به اضافه در خصوص مورد میشیم. اگه کسی بگه نه وجوب ضبط رو هیچ کسی نگفت، لم یقل بیهی احد، این اعراض اصحاب و عدم التزام اصحاب به وجوب ضبط نهایتش اینه که باعث میشه که در قسمت وجوب ضبط حمله بر استحباب بشه. اما بقیه فقرات حدیث منافات با اعمال عمره مفرده نداره، چون در بقیه روایات بله بقیه متن حدیث این بود که با طواف و سعی و اینا، این به عنوان اشاره اجمالی به اعمال عمره مفرده باشه. بله به عنوان این شخص باید بله داره که فلیت و بلبیت اسبوعا ثم یسعا اسبوعا، طواف و سعی را حلق، این حلق یحلق رأسه، ولا اینجا کلمه حلق ذکر شده ظاهر در او تعینه، ولی گفته میشه که این حلق به عنوان یکی از مصادیق خروج از احرام در عمره مفرده که میتونه باشه. این ذکر حلق در اینجا از باب حمله بر افضلیت میشه. در این روایت چیزی که منافی با که عمره مفرده باشه، قابل انطباق بر عمره مفرده باشه وجود نداره، فقط اون قسمت وجوب و ذبح و قربانی هست که اونم قابل التزام. این نسبت به دون حساب اشکال اول اینه، ولی البته در این روایت اون قسمت اخیر که اگه مفرد حج باشه احرامش برای حج باشه چه کار باید انجام بده، این از جهت متنی اختلاف در متن این روایته. به حسب اون چیزی که در کافی نقل شده اینه که در اینجا شخص لیس علیه ذبحون ولا شی، به حسب اونی که در تهذیب هست اینه که لیس علیه ذبحون ولا حلق، حلق هم نداره، اگه مفرد به حج باشه حلق هم نداره، مسدود از حج افراد باشه حلق هم نداره. این قسمت که حلق نداره از این جهت هم مرموهای خوی اشکال کرده که این که حلق نداره این نشون میده که مربوط به اعمال عمره مفرده نیست دیگه، چون عمره مفرده بالاخره محلل میخواد دیگه، بعد از طواف و سعی یه تقصیری یه حلق یه چیزی باید بشه. این روایت میگه هیچی نداره، این با عمره مفرده سازگاری نداره، لا حلقه با نبود حلق با عمره مفرده سازگاری نداره، چون عمره مفرده محل حلقه، موجب مشتمل بر حلقه. نسبت به این قسمت که نقل دوم به که موافق با تهذیبه، این اشکال قابل جواب به این که حلق نداره ممکنه اینجا به این معنا که حلق متعین نداره، یعنی محللش منحصر در حلق نیست، چون عمره مفرده که شد میتواند تقصیر بکنه، میتونه حلق بکنه. لا حلقه یعنی لا حلقه متعینا، نه اینکه کلن محللی من از تقصیر عبل حق نداشته باشه. اینم قابل توجیه به این بیان هست.